خانم رمضانپور از مردم شنوندهای کافه هنر رادیو ایران پرسیدیم که از دوبله های قدیمی راضی تر هستین یا از دوبله های جدید. شما از قدیمی ها راضی ترین یا از جدید ها؟ یک کلمه.
هر کدوم شرایط خاصی داره،
ترجیح نمیدین هیچ کدوم
و کیفیت. زمان بیشتری میذاشتن به هر حال خیلی شرایط فرق میکرد.
درست.
خب
نه نتیجه کار کیفیت
در قدیم. الان یکم سرعت عجله و خیلی
متشکرم از شما. متشکرم پاسخ سوال من ندیدین. خانم فریبا رمضانپور خداحافظ. خداحافظ.
خواهش میکنم.
شما توی نظرسنجی ما شرکت بکنین. اگر علاقمند به دوبله‌های قدیمی هستین، عدد یک رو به شماره پیامک 3900 بفرستین. تا به الان 90% شما عدد یک رو به 3900 فرستدین، یعنی دوبله‌های قدیمی رو کیفیتش رو ترجیح میدین، و حدود 9% کمی بیشتر هم عدد دو رو به 3900 فرستدین، یعنی دوبله‌های جدید رو دوست دارید. نوشتین سلام آقای شهرزاد، سلام بر شما. به نظر من دوبلورای قدیمی حساسیت و دقت بیشتری داشتن چون به سختی انتخاب می شدن. حسن مطهری از بروجرد. خیلی متشکرم از توجهتون.
به نظر من دوبلرهای قدیم حساسیت و دقت بیشتر رو کارشون داشتن و در انتخاب دوبلرهای قدیم دقت عمل بیشتری به خرج میدادن.
خیلی متشکرم. زاگرس پویا هم نوشتن که دوبلرهای قدیمی موفق‌تر و کارشون با کیفیت‌تر بود، حتی گاهی بهتر از اصل صدا بود. مثلا دوبلوری که به جای چارتون استون صحبت میکرد یا به جای آنتونی کوین صحبت میکرد یا به جای مالون براندو، میخواییم بگیم که صدای دوبلورهای ایرانی حتی از صدای اصل بازیگران هم بهتر بود و هنرمندانه تر بود. شاید خیلی کار سختیه واقعا دوبله فیلم های سینمایی. مثلا فرض بکنید که شما توی صحنه ببینید بازیگر داره از تمام امکانات خودش، از تمام بدن خودش استفاده میکنه، مثلا در حال دویدن یک گفتگوی دیالوگی رو ادا میکنه، این حس رو، یعنی این حس تحرک رو، این حس التهاب رو گوینده دوبلور در واقع فقط باید از رهگذر احساس صدای خودش در حالت ایستاده یا نشسته بتونه منتقل بکنه. دشواری های متعدد داره، یکیش این که یعنی باید در یک جای واحد یک احساس متفاوت رو منتقل بکنه. اما میخوام گفتگو بکنم با یک نویسنده تحسین شده در حضور شما، با سرکار خانم بهناز زرابی زاده که یک جایزه ادبی معتبر رو دریافت کرده اثر ایشون. سلام بر شما، خوش آمدین به کافه هنر رادیو ایران.
سلام عرض میکنم، عصر شما بخیر باشه انشالله.
زنده باد. خب یک کتابی شما نوشتین به اسم گلستان 11 که توانسته نشان طلایی جایزه ادبی اوراسیا رو در بخش گنجینه نثر خارجی دریافت بکنید. یه مقداری در مورد این جایزه صحبت بکنید. پیشتر به شما تبریک میگم و انشالله که درخشش های بیشتر.
خواهش میکنم. خیلی ممنون از لطف شما. این جایزه ادبی، همینطور که شما فرمودید، جایزه ادبی اوراسیا یک جایزه ای که از طرف اتحادیه خلاقیت‌های ادبی روسیه از سال 2012 شروع به کار کرده و هر ساله کتاب‌هایی که به زبان روسی ترجمه شده مورد داوری قرار می‌گیره و یک تشکل غیر دولتی هست و به برگزیدگان در رشته‌های مختلف نشان‌های مختلف داده میشه. نشان طلا، نقره و برنز. و تو بخش مستند نگاری سال گذشته تو شهریور ماه همزمان با نمایشگاه کتاب مسکو، کتاب گلستان 11 تونست نشان طلایی رو از آن خودش بکنه.
بله.
من متاسفانه سال گذشته نتونستم در این برنامه شرکت کنم و جایزم اونجا دریافت کنم. امسال دوستان خوب انتشارات سوره مهر این جایزه رو که به دستشون رسیده بود، جایزه رو توی برنامه آوردن و اهدا کردن.
ناشر روسی جایزه رو گرفته بود، مثل
بله،
جای شما.
نمایندگی ناشر روسی گرفته.
بله. خب قبل از شما هم دست کم دو تا کتاب این جایزه رو دریافت کردن، یکی اثر آقای محمد رضا بایرامی بود، مردگان باغ سبز، و یکی هم سکاهن اثر مجید قیصری. بفرمایید که واقعا دریافت این جایزه برای شما میتونه واقعا یک مسیر تازه‌ای رو براتون باز بکنه، یک بازار کار تازه‌ای باز بکنه. یعنی شما الان امیدوار باشید به اینکه یک مخاطبانی دارین در یک کشور دیگری که میتونین با زبان خودشون براشون داستان تعریف بکنید، کتاب بنویسید.
بله، این فکر میکنم این اولین کتابی هست، گلستانی 11 که نشان طلا گرفته توی این جایزه. و پیش از این فکر میکنم که نشانها نقره و نقره بوده یا برنز، نمیدونم حالا خیلی دقیق، ولی میدونم که اولین گلستانی 11 اولین کتابی هست که در حوزه ادبیات پایداری
بله.
تونسته جایزه بین المللی رو به خودش اختصاص بده.
زنده باد.
و اینکه قطعاً برای هر نویسنده و هنرمندی علاوه بر جایزه های داخلی که خیلی میتونه مشوق باشه، جایزه های بین المللی بسیار امیدبخشه. چون من معتقدم وقتی که هنرمند یا نویسنده اثرش رو خلق میکنه، دیگه اون اثر متعلق به خودش نیست و اون اثر تعلق داره به جهانیان.
بله.
و به همین دلیل نویسندگان و هنرمندان خیلی دوست دارن و علاقمند هستن که آثارشون علاوه بر اینکه تو کشور خودشون مورد توجه قرار میده، مرزها رو هم
دقیقاً
در نورده پشت سر بذاره و به دست مردم در حقیقت جهان برسه.
درود بر شما.
ترجمه یکی از این روش هایی که کمک میکنه که آثار از مرزها در حقیقت
عبور بکنن. خیلی متشکرم خانم زرابی زاده. فقط چون خیلی زمان کوتاهی داریم تا پایان برنامه، مختصر بفرمایید درباره چی هست این کتاب گلستان 11 اگه معرفیش از زمان خود شما بخوایم بشنویم.
گلستان 11 خاطرات خانم زهرا پناهی رواست با همسر شهیدشون سردار علی چیتسازیان. این بانو یه زندگی خیلی کوتاهی داشته، 1 سال و 8 ماه، ولی بسیار پرفراز و نشیب و بسیار در بعضی مواقع و برهای زمانی نفسگیر بوده.
بله.
که خب خوندنش به نظرم برای میتونه برای مردم خیلی جذاب باشه.
بسیار.
و اینکه یک نقطه درخشان و طلایی این کتاب داره، اینکه وقتی فرزند ایشون به دنیا میاد، 40 همسرشون بوده، یعنی 40 روز بوده که همسرشون به شهادت رسیده. و من از همین در حقیقت نقطه طلایی و تاثیرگذار استفاده کردم و خاطراتم رو از همینجا شروع کردم.
زنده با. خیلی متشکرم.
از پایان خاطراتشون شروع کردم و فکر میکنم دلیل این که این جایزه هم به خودش اختصاص داده همینه. چون
خیلی متشکرم. باز هم به شما تبریک میگم خانم بهناز زرابی زاده، نویسنده کتاب گلستان 11 به خاطر جایزه ادبی اوراسیا و این موفقیت. خدا نگهدارتون. دوستان عزیز، سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما بودید. از همکارانم خانم ها خیرخواه احمدی زاده بسیار ممنونم، عادل خالقی صدا بردار خوب ما بود و زهرا صالحی تهیه کننده این کافه هنر. 92% از شما هم گفتید دوبله های قدیمی بهتر، بیش از 7% هم به دوبله های جدید رای دادین. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین. روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن. رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنو.
زمین نمایندگی و شعبه دیگری ندارد. به تنها سکونتگاه کهکشانها خوش آمد.
سیاره‌ای آبی.
به نام خداوند بخشنده و مهربان که سیاره زمین رو با همه زیبایی‌هاش به ما هدیه داده. سلام. سلام به شما شنوندگان سیاره آبی که تا 20 دقیقه آینده با این برنامه همراهید. من لیلا سفری به اتفاق همکارانم این برنامه رو تقدیمتون میکنم. سیاره آبی رو از شنبه تا چهارشنبه ی هر هفته در همین ساعت بشنوید. در این برنامه درباره آسیب آتش سوزی جنگل ها با شما صحبت میکنیم. آتش سوزی های اخیر در مراتع و کوه‌ها بیشتر از سالهای گذشته افزایش داشته و همچنان مراتع و زمین های کشاورزی به خاکستر تبدیل میشن و انگار جامعه سیاه رو بر تن طبیعت کردن. در این ایامی که جنگل های کشورمون آتش گرفته، شاید کمتر به تبعات این آتش سوزی ها بر پیکره زیست بوم جنگل ها اشاره شده. آتش سوزی در جنگل ها علاوه بر تخریب و از بین رفتن درختان باعث میشه که حیات وحش ساکن در این جنگل ها زیستگاهشون رو از دست بدن و همچنین باعث مرگ و میر تعداد زیادی از اونها در این محدوده میشه. حتی آتش سوزی باعث از بین رفتن رویش گیاهی تا مدت زیادی در اون مناطق میشه. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره آسیب آتش سوزی جنگل بر زیست بوم جنگلی با یکی از کارشناسان گفتگو میکنیم. قبل از برقراری ارتباط سلام میکنم به خبرنگار حوزه محیط زیست که در استودیوی برنامه حاضرند و ما رو در این گفتگو همراهی میکنند. خانم الهه خانی سلام.
منم به شما و شنوندگان سلام میکنم.
خیلی ممنونم از شما. گفتگو میکنیم با استاد دانشگاه جناب آقای دکتر هادی کیا دلیری. سلام بر شما.
بنده از سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز، جناب علی و همکارای محترم، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم.
آقای دکتر منم به شما سلام میکنم.
بنده از سلام دارم. امیدوارم روز خوبی داشته باشید.
روزگارتون بخیر آقای دکتر کیا دلیری.
متشکرم.
یکی از تلخترین اتفاقاتی که متاسفانه ما هر سال در این ایام یه جورایی داریم تجربه میکنیم و تکرار میشه آتش گرفتن جنگل ها و مراتع هستش. جدایی از این که ما داریم این عرصه های طبیعی چند هزار ساله ارزشمند رو از دست میدیم، اتفاقات دیگه‌ای هم پیرامون این مسئله میفته. به نظر شما بغرنج ترین این رویدادها چیه؟
ببینید، همون که فرمودید یکی از تلخترین هست، یعنی ما موارد تلخ دیگه هم داریم.
بله.
کنار این آتش سوزی به همین خاطر میشه گفت که مجموعه این عوامل وقتی دست به دست هم دیگه داد و این حوادث تلخ متنوعی که اتفاق افتاده، حال روز جنگل های ما رو ببینید، جنگل های زاگرس رو خیلی وخیم کرده. میشه اینطور گفت که با یک سرعت سرسام آوری این اکوسیستم ها رو به مرگ هستن، یعنی دارن از بین میرن. و وقتی هم ما راجع به جنگل ها یا یک واژه اکوسیستم رو به کار میبریم، صرفا درختان و گیاهان نیستن، مجموعه حیاتی هستن که در اونجا زندگی میکنن که حیات وحش از جمله جانوران و حشرات و پرنده ها و همه اینا رو در واقع شامل میشه. شما در خود زاگرس اگر دقت بکنید، ما در حال حاضر که آتش سوزی افتاده، ما گونه‌های خیلی زیاد جانوری رو از دست دادیم. تنوع حیات وحش رو از دست دادیم. خیلی از این گونه‌هایی که از بین رفتن، حالا شاید درختان بیشتر به چشم میان چون در ظاهر هستن، ولی خیلی از گونه‌هایی که کمتر شاید دیده بشن همون گونه‌هایی هستن که در واقع ما از اونها به عنوان گونه‌های کلیدی، گونه‌هایی هستن که تعداد کمی دارن اما ضامن حفظ این اکوسیستم ها هستن، اونها رو داریم از دست میدیم. الان گونه‌هایی هستن که خودشون اکوسیستم ها رو میسازن، اونها رو داریم از دست میدیم، مثلا گونه‌های جانوری. و این میتونه در واقع اتفاقی رو رقم بزنه که ما برای همیشه این جنگل ها رو از دست بدیم و با سرعت بریم به سمت بیابان شدن، که من در گذشتم این رو عرض کردم که ما جنگل های زاگرسمون در آینده نزدیک رو به بیابان خواهد رفت. همین افزایش آتش سوزی هم که شما میبینید یکی از پیامداش همینه، چون انقدر ما تخریب کردیم این اکوسیستم ها رو، انقدر تنک کردیم این جنگل ها رو که تمام جنگل ها فرش گونه های علفیه، انبوهی این گونه های علفی رفته بالا که با کوچکترین حرارت و با کوچکترین تغییر دمایی در واقع اینا آتیش میگیره و باعث نابودی کل جنگل ها میشه.
آقای دکتر کیا دلیری، آیا به متاسفانه ما واسه همیشه این پوشش های گیاهی و جنگل ها و درختان رو از دست میدیم یا امکان احیای اونها وجود داره؟
ببینید، اینها برمیگرده به شدت و حدت اون آشفتگی که اتفاق میفته، یعنی آینده و سرانجام این اکوسیستم ها به میزان شدت و حدتش برمیگرده. الان متاسفانه شدت و حدت این آشفتگی ها بسیار بالاست. ما در گذشته هم این آشفتگی ها رو داشتیم، این آتش‌سوزی ها رو داشتیم، این تخریب ها رو داشتیم، اما نه در این شدت و حدت، اما نه در این وسعت. دقت کردید؟ اینها میتونه باعث بشه که گناه، خیلی از گناه از بین بره، مثلا گناه درختی از بین بره، جانوری از بین بره و مسیر جنگل رو به سمت تخراب داشته باشه، یعنی بره به سمت بیابان شدن. در حالت عادی اگر اتفاق بیفتد، خیلی از این اکوسیستم ها توانایی بازسازی خودشون رو دارن، ولی این اکوسیستم های زاگرس که صرفا آتش سوزی نیست. شما این آتش سوزی اتفاق میفته، دو روز دیگه دو تا نهال بلوط دوباره بخواد سبز بشه، سه برابر چهار برابر ظرفیت چرا داره دام اونجا چرا میکنه، اونا رو از بین میبره. یعنی اگر یک پارامتر بوده میتونست این اکوسیستم ها خودشو برگردونه، یه جوری احیا بکنه، ولی یک مجموعی از عوامل وجود داره. ما وقتی واژه زوال رو به کار میبریم برای اکوسیستم، در واقع کمپلکس یک مجموعی از عوامل دست به دست هم دیگه میده این اکوسیستم رو نابود میکنه.
آقای دکتر، بیشتر کدوم جنگل ها هستن که آتش در اونها به سرعت گسترش پیدا میکنه؟ این درسته که میگن جنگل های جوانتر بیشتر در معرض خطر هستن؟
ببینید، اتفاقا این زمانی هست که شما آتش سوزیاتون طبیعی باشه، ما بگیم کدوم جنگل ها بیشتر آتش میگیرن، ولی وقتی آمار داده میشه که 90% این آتش سوزی به وسیله انسان اتفاق میفته، این نشون میده دیگه یک پدیده طبیعی نیست که من بر اساس یک پدیده طبیعی اون رو بیام تشریح بکنم، بگم جایی که فلان گونه گیاهی وجود داره انبوهیش انقدر باشه، شرایط محیطی انقدر باشه، آتش خواهیم داشت. نه، خیلی جاها آتش گرفته که نه آتش میگیره، چون آدم آتش میزنن. ببین مثلا اگر استرالیا آتش داری، در آمریکا اگر آتش سوزی دارید، اونا نوع گونه‌هاشون طوریه که آتش میگیره، مثل درختان اوکالیپتوس. اصلا بعضی ها باید آتش بگیره که زدابری بکنه در اونجا. در جنگل هامون اگر آتش میگیره، آتشش غیر طبیعیه. مثلا شما در بفرض در شمال ایران اصلا نباید تو بهار آتش سوزی داشته باشید، به خاطر رطوبت خیلی بهار بالایی که داریم در تابستون در بهار. ولی اخیرا میبینید که ما چقدر آتش سوزی در شمال کشور تو همین فصل رو داریم. این نشون میده که این عوامل غیر طبیعی هستن و نمیشه بر اساس پارامترهای علمی و طبیعی اینا رو در واقع تبیین کرد و تشریح کرد.
آقای دکتر، حالا فرض میکنیم که متاسفانه در یک جنگلی حریق آغاز شده، عوامل مؤثر در گسترش و شدت آتش چه چیزهایی هستند؟
ببینید، یکی خود مواد قابل اشتعال هستن، مثل همین پوشش علفی بیشتر، که اینها عمر کوتاهی دارن و بعد از این مدتی سریع خشک میشن و آماده آتش هستن. شما اگر یک تای استکان رو تو طبیعت بندازید، تای شیشه رو بندازید تو طبیعت، حکم یک ذره بین عمل کنه باعث آتش سوزی میشه، یه تای سیگار باعث آتش سوزی میشه. یعنی یکی از مهمترین عوامل در واقع این هست. خشکی هوا رو ما در واقع داریم به اسم تغییر اقلیم که داریم میگیم. ما توی بهار یک بارندگی زیادی داریم، علوفه‌ها سبز میشن، از اون طرف دچار خشکی میشیم، یعنی بارندگی قطع میشه، گرما میره بالا، به راحتی باعث آتش‌سوزی ها در واقع خواهد شد. یکی مسئله است. بعد در مورد گسترش آتش‌سوزی هم به هر حال مسئله باد خیلی مهمه. وقتی باد میوزه، علاوه بر اینکه باعث پراکنده شدن آتش به همه اطراف میشه، باعث این میشه که رطوبت به سرعت کاهش پیدا بکنه و همین باعث میشه دوباره اوج میگیره آتش سوزی.
حالا سوال اینجاست که آتش سوزی که در جنگل اتفاق میفته با حریقی که مثلا در حاشیه تالاب ها یا مراتع رخ میده، آیا خسارتش یکسان هست یا خیر؟
ببینید مطمئنا خسارتشون یکسان نیست. ما آتش سوزی چند نوع داریم. یک سری آتش سوزی هست که کف جنگل ها رو میزنه، پوشی علفی رو فقط میزنه. یک سری آتش سوزی به تنه درختان میخوره. یک سری آتش سوزی تاجی داریم. یعنی اینا بر اساس نوع آتش سوزی خسارت بیشماری میزنه. اما تو جنگل ها وقتی آتش اتفاق میفته، احیای درختان زمان خیلی بیشتری میبره تا پوشش علفی.
بله.
یعنی ما برای اینکه دوباره یک درخت 200 ساله بلوط داشته باشیم، باید 200 سال صبر بکنیم. ولی پوشش علفی میتونه سال بعد دوباره به خاطر بذرایی که از این علفا در زیر خاک مخفی شده رشد بکنه.
برای حیات وحش چطور آقای دکتر؟
ببین حیات وحش کلاً به تبع پوشش گیاهی که ما داریم، حیات وحش خاص اون پوشش رو داریم. وقتی شما جنگل‌ها که مرحله پایانی تکامل هستن تو طبیعت، یعنی حیواناتی هم که در اونجا هستن تکامل یافته‌ترن، شما وقتی پوشش جنگلی رو از دست بدید بشه مرتع، دیگه حیوانات جنگل رو در اونجا ندارید، حیوانات مرتع رو دارید. یعنی به همون روال ما عقب نشینی کردیم، رو به قهقرا رفتیم. دوباره اون مرتع باید یواش یواش، اون علفزارها باید یواش یواش بوته‌ها توش بیاد، بعد درخت‌ها توش بیاد، درختای کوچیک بیاد، درختای بزرگ بیاد. به تبع این حیوانات هم همینطور تکامل پیدا می‌کنن، به حیوانات بزرگتر و بزرگتر و بزرگتر می‌تونن پناهگاه بگیرن، غذا تهیه بکنن و زندگی بکنن.
اما در مجموع هر گوشه ای از محیط زیست و طبیعت که از بین بره به وسیله آتش سوزی تقریبا جبران ناپذیر خواهد بود خسارتش.
تقریبا میشه گفت همینطور است. حالا اونم با این بله. شدت و با این حدتی که ما داریم توی
متاسفانه
ما میبینیم و با این مدیریتی که ما الان انجام میدیم.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای دکتر کیا دلیری. امیدوارم که دفعه بعد اگه قرار شد صحبت کنیم بگیم که حال عرصه های سبز و جنگلیمون خوشه و خدا رو شکر مثلا امسال ما حتی شاهد یک فقره آتش سوزی هم نبودیم.
انشالله.
ممنونم و خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خانم خانی، آتش گرفتن عرصه‌های جنگلی امسال از شروع سال 99 تا همین الان که من و شما با هم حرف می‌زنیم، خاطرمون رو مکدر کرده، هوا رو آلوده کرده، خاک رو آسیب رسونده، بسیاری از عرصه‌های جنگلی و زیستگاه حیات وحش رو نابود کرده و همه اینها باعث میشه اگر ما به عنوان گردشگر به یکی از این بخش‌ها نگاهی داریم و قدم می‌گذاریم، مسئولانه تر رفتار کنیم.
بله خانم سفری، همونطور که شما اشاره کردیم، متاسفانه آتش سوزی در جنگل‌های زاگرس باعث شدش که ما هکتارها درخت و جنگل رو از دست بدیم و حیات وحشمون به شدت آسیب دید. این در حالیه که اگر ما به عنوان گردشگر مسئول عمل می‌کردیم، شاید شاهد هیچ کدوم از این آتش سوزی‌ها در جنگل‌های کشورمون نبودیم.
خانم خانی، انشالله تمام مخاطبانی که سیاره آبی رو دوست دارند و سیاره زمین رو بیشتر دوست می دارند، هرگز از خودشون بقایایی در طبیعت به جا نگذارند، با توجه به اینکه 90% عامل آتش سوزی ها عامل انسانی داره. انشالله که حافظان واقعی برای طبیعت باشید. باشید. اگر دغدغه حفظ منابع طبیعی و مواهب خدادادی رو دارید، عبارت سیاره آبی رو به سامانه 3900 پیامک بزنید و بگید در کدوم شهر و روستا هستید و دلتون میخواد چه موضوعاتی رو در این برنامه مطرح و پیگیری کنید. در ضمن از طریق شماره 162 آماده دریافت نظرهای شمایید. در این بخش دانستنی های محیط زیست تقدیمتون میشه.
دانستنی های محیط زیست. ایران جزو 10 کشور تولید کننده زباله در دنیا است. طبق آمارهای جهانی، روزانه 3.5 میلیون تن زباله در دنیا تولید میشه که سهم ایران در تولید زباله روزانه 40,000 تن که حدود 1.15% تولید کل زباله در دنیا است. طبق آمارها، از میزان پلاستیک‌های تولید شده در یک سال، فقط 9% اونها به چرخه بازیافت برگشته و این بدان معنیه که عمده ضایعات پلاستیکی در محیط زیست و طبیعت پراکنده‌اند و ضررهای زیادی رو متوجه محیط زیست و کره زمین می‌کنند. چند راهکار ساده برای کاهش ردپای کربن در خانه و محل کار. راهکار اول این که تلاش کنید هر روز کمی بیشتر از روز قبل به تلویزیون و لپتاپ و گوشی خودتون استراحت بدید. راهکار دوم این که اگر از شارژ وسایل الکترونیکی خودتون استفاده نمی کنید اون رو از برق بکشید. و راهکار سوم این که زباله های تولیدی منازل خودتون رو کاهش بدین و به صورت مداوم و مؤثر اونها رو بازیافت کنید.
شما مخاطبان عزیز تعدادی از پیامکاتون رو مرور میکنیم، پیامک هایی که به 3900 ارسال کردید. خانم یا آقای محمدی از استان اصفهان نوشتند که در استان اصفهان زرین شهر سد لنجان کنار رودخانه زاینده رود رو خاک ریختن و اینجا رو دارن باغ میکنن، یعنی یه جورایی مسیر رودخونه رو دارن میبندن. خواهش میکنم پیگیری کنید. باید در این باره با مسئولان منطقه گفتگو کنیم و ببینیم که علت این مسئله چیست. شاید به قول شما یک عده افراد سودجو هستند که اقدام به چنین کاری میکنند، که قطعا اگر این طور باشه حتما مسئولان خودشون پیگیری خواهند کرد، اما ما هم در کنار شما میمانیم. 3900 رو به خاطر بسپارید. حرمت حیات. در این بخش از برنامه میخوایم شما رو با موضوعات و مفاهیمی درباره محیط زیست و طبیعت آشنا کنیم، با امید به این که همه در کنار هم بتونیم قدمی برای حفظ و احیای طبیعت برداریم، چون ما انسان‌ها برای ادامه حیاتمون به زمینی پاک و سیاره ای عاری از آلودگی نیازمندیم. آب یکی از مهمترین عوامل حیات موجودات زنده است، چون هر موجودی برای ادامه حیات نیازمند به آبه و انسان هم به عنوان جزئی از نظام حیات از این امر جدا نیست. با رشد جمعیت نیاز بشر برای آب افزایش یافته، به طوری که استفاده نادرست از اون مشکلات عدیده‌ای رو تحت عنوان آلودگی‌های آبی ایجاد کرده که بیشتر این آلودگی‌ها به انواع فاضلاب‌های شهری، صنعتی و کشاورزی مربوط میشه. اما برخی از اقدامات ما از جمله تجهیز واحد‌های صنعتی به دستگاه تصفیه فاضلاب برای استفاده دوباره از اون، جلوگیری از ریختن حشره‌کش‌ها، تهمانده رنگ‌ها، حلال‌های شیمیایی، نفت روغن موتور، ضد یخ و دیگر مواد شیمیایی زیان‌آور در مجاری فاضلاب یا روی زمین، استفاده از پاک‌کننده‌ها و مواد شوینده بدون فسفات، استفاده از کودهای طبیعی به جای شیمیایی در زمین‌های کشاورزی و جمع‌آوری و دفع صحیح زباله‌ها برای جلوگیری از انواع آلودگی‌های میکروبی و شیمیایی آب‌های زیرزمینی می‌تونه جلوگیری کنه از آلودگی آب‌ها. آلوده کردن آب، خاک و هوا محیط زیست را از بین نبریم. تا فرصت نگرش سبزی دیگه در طبیعت، خدا نگهدار.
ساعت 17 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.